الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث وعنوانه دلالة الروايات القسم الأول من الطائفة الأولى. همونطور که در قبل بیان کردیم، در باب دور المسجد فی تعلیم المجتمع، در ظرفیت های مسجد و امکانیات مسجد، به دنبال بیان نقش مسجد بودیم در آموزش مجتمع و جامعه. به اینجا رسیدیم که خب اون آموزشی که یا در مسجد یا تحت اشراف مسجد باید در جامعه رخ بدهد، نه مسجد تراز انقلاب اسلامی، مسجد تمدن ساز، اون چه آموزشی است؟ مطلق العلم یا علم الدین هست؟ گفتیم اقوالی وجود دارد و ادله‌ای ذکر شده یا می شود ذکر کرد برای اینکه مطلق العلم رجحان دارد یا علم الدین، یا به تعبیری علم راجح کدام است؟ علم راجح چیست؟ من جمله ادله‌ای که قرار شد بهش تمسک کنیم روایات بود. روایات رو گفتیم سه دسته و سه طایفه‌اند، چون از نظرتون باشه از کتاب الله نتوانستیم ثابت کنیم که علم راجح مطلق العلم است. کتاب الله عز و جل علم راجح رو علم دین معرفی می کند، از آیات قرآن نشد استفاده کنیم. علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان فرموده بودند که در ذیل آیه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمودن العلم و عدمه مطلقان. در آیه اینجا یعلمون و لا یعلمون هر دوشون مطلقن، جهل مطلق و علم مطلق. اما با وجود اینکه مطلقن، ما نمیتوانیم به رجحان مطلق العلم قائل بشیم و استنادن به قرآن فتوا بدیم. اما لکن المراد بهما، چرا نمیتونیم؟ لکن المراد بهما به حسب ما ينطبق على مورد الآیه العلم بالله و عدمه. فرمودن ظاهر آیه، آیه مطلق است، مطلق العلم، اما به حسب مورد آیه این علم، علم الدین هست. فا این ذالک علم معرفت الله، فا این ذالک هو الذی یکمل به الانسان، که انسان رو کامل میکنه و ینتفع به حقیقت معنی الکلمه و یتضرر به عدمه. اون علمی که با عدمش خسارت میبیند با وجودش کمال به دست میآورد علم دین هست. از کتاب الله دستمون خالی بود، بعد بریم به سراغ سنت و روایات. روایات رو گفتیم سه دسته هستن، سه طایفه هستن. الطائفة الأولى هي الأخبار التي تدل على إلزام الناس بتعلم العلم. طائفة أولى اون دسته از روایاتی هستن، اخباری هستن که دلالت میکنن بر الزام کردن مردم بر تعلم علم، واجب میکنه به مردم که یجب علیکم ان تتعلم، بر شما واجب است که یاد بگیرید. دسته دوم الاخبار التي تدل على فضل العلم و فضل تعلمه. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنند هم بر فضیلت علم و فضیلت یادگیری علم. دسته سوم الاخبار التي تدل على فضل مقام العلماء و عظمتهم، روایاتی که بر مقام علما دلالت میکند که اینها مقاماتشون عظیمه هست و فضیلت دارن. این سه دسته روایات داریم. از دسته اول شروع میکنیم که بیان کردیم. دسته اول که الزام میکند، واجب میکند تعلم رو، تعلم علم رو، این دسته خودش دوباره تقسیم بر سه قسم میشوند. این دسته خودشون میتونن تقسیم بر سه قسم میشوند، اونایی که واجب میکنن. یک، اونایی که به لفظ فریضه و وجوب آمدن، مثل من روایت مشهور طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن یا مسلمتن یا همه تعابیری که داره که خوندیم. دسته دوم اونایی که با لفظ فرض و وجوب نیومده اما با لفظ امر اومده یا مشابه امر اومده که دلالت بر وجوب میکند. دسته دوم الاخبار التي وردت بلفظ الامر او ما شابهه و تبین لنا وجوب تعلم، وجوب تعلم رو برای ما بیان میکنه. اینم دسته دوم. دسته سوم الاخبار الناهیه عن ترک تعلم، روایاتی که مورد نهی میکنه از اینکه یادگیری نکنیم، یادگیری رو کنار بذاریم، تعلم رو در واقع تنبلی کنیم. پس این طایفه اولا سه جور ما رو الزام میکنه. یکی میگه یادگیری رو کنار نگذاریم، حتما برید. یکی میگه واجب است بر شما. یکی هم امر میکنه اطلب العلم ولو بالسین، امر میکنه که هم دلالت بر وجوب میکنه. ما دسته اول قسم اولش رو که همون روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلم که گفتیم نزدیک 30 روایته، اونها رو بیان کردیم، عمدش رو از منابع شیعه، سندش رو هم ذکر کردیم و بررسی سندی یک به یک کردیم، گفتیم قابل اعتماد نیست، نمیشود به اینها، به این روایات از جد سندی جداگانه کل واحدن واحدن نمیشود اعتماد کرد. اما از باب قاعده ضم الاحادیث که اینها رو زمینه به هم بکنیم به حد استفاده میرسد. به حد استفاده که رسید دیگه نیاز نداریم حتما بررسی سندی بکنیم، اونجا میشود به مجموع منحیف المجموع اعتماد کرد از حیث سندی. خب این نتیجه بررسی سندیمون بود. و اما منحیف الدلاله، اول بحثمون، بحث جدیدمون اینجاست. اما منحیف الدلاله، اما این طایفه اول، همین روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، سندش گفتیم یک به یک نمیشه، اما مجموع رو میشه بهش نگاه مثبت نگاه کرد. اما از جد دلالت چی؟ آیا بر مطلوب ما که رجحان تعلم مطلق تعلم علم یا تعلم مطلق علم باشد دلالت میکند یا دلالت نمیکند؟ شکی نیست که این مجموعه روایات لا شک ان لا شک فی ان دلالت ها به روایات لیست واضحه، این روایات دلالتشون واضح نیست، بر مدعای ما واضح نیست، بر مدعا که رجحان مطلق تعلم علم باشد، لذا چون واضح نیست دلالت بر مطلوب نمی کند. عدم الوضوحش هم اینه که اقوال متعدده ای در زیل همین روایات وجود داره. طلب العلم فریضتون، کدام علم است؟ مطلق العلم یا انواع علم؟ جناب غزالی در کتاب احیاء العلوم یه حرفی دارد، ایشون نقل میکند در کتاب احیاء العلومش که میگوید بعد از اینکه این حدیث رو نقل میکنه، قال چند حدیثی کشینه، آخریش اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، بعد و قال ایذن اطلب العلم ولو بسین، زیدش میگه واختلف الناس فی العلم الذي هو فرض على كل مسلم، میگه مردم اختلاف کردن درباره اینکه این علمی که واجب است کدام علم است. فتفرقوا فيه اكثر من 20 فرقه، تو همین برداشتین بیش از 20 فرقه شدن، هر کسی یه چیزی بیان کرده، به تعبیر هر کسی دست کشه به سینه خودش، گفته این علمی که من دارم علم واجبه، علمی که شما میخواید یاد بگیری علم واجب نیست. 20 فرقه بعد تفسیرش خودش میگه ولا مطیل به نقل تفسیر، دوران نمی کنم، ولی هر کی میگه معمولا من در این عالم عربی هم که حرف میزدم اینطور میگم، گفتم کل من یوریدن یوتیل یا قول لا اوریدن اوتیل، یه هر کس که میخواد طولانی بکنه میگه من طولانی نمیخوام بکنم، ایشون هم اول میگه من با تفسیرش دوران نمی کنم، ولی بعد شروع میکنه همه یک بیک ذکر میکنه، ولی بخش زیادش حاصلش میگه این است که بعضی ها وجود رو بر اون علمی بیان کردن که خودشون در صدد اون بودن، مثلا متکلمین گفتن علم الکلام است، علم واجب علم الکلام، چون توحید درک می شود خدای عز و جل اونجا آدم بهش علم پیدا می کنه. فقها گفتن علم الفقه، چرا؟ چون به سبب او شناخته می شود تعرف العبادات و الحرام و الحلال. بعد مفسرین محدثین گفتن علم کتاب و سنت است، علم قرآن و حدیثه، چون به سبب اونها آدم به سایر علوم می رسد، یکی از اسباب مهم اینجاست. حتی متصوفه گفتن علمیه که ما داریم، علم باطنی ماست، و همینطور دیگران حرفایی رو بیان کردن و گفتن که دیگه وقت رو تو این قسمت نمیگیریم. در هر صورت اینا حکایت از این میکند که دلالت این روایات دلالت واضح و روشنی نیست. حالا چرا واضح نیست؟ آقای غزالی گفتن که وارد واضح نیست، اما ما باید خودمون اینجا بررسی کنیم، چون نمیخوایم با عنوان مقلد حرفی رو که گفتن بیان کنیم بریم، میخوام ببینیم که آیا این میتواند بر مدعا دلالت کند یا نمیتواند بر مدعا دلالت کند. واضح نیست، ما هم قبول داریم که وضوح دلالی ندارد. چرا ندارد؟ لماذا؟ به خاطر اینکه این المفردت التي كانت مشترک بین جمیع الروایات، اون واژه‌ای که بین همه این روایات، این 20 روایتی که خوندیم که بعدش خوندیم بعدش هم حواله دادیم، 20 روایتی که درباره طلب العلم وجود داره، اون واژه مشترک میان همه اینها کلمه واژه العلم است، کلمه طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم، اطلب العلم، همه اینها لا حد اون اطلب رو بعدم میخونیم، اونایی که فقط فریضه داره، اون چه که مشترک است همون کلمه علم است. خب در مقام دلالت ما اول باید ببینیم مثلا این علم چیه، علم به چه چیزی گفته می شود؟ طلب العلم فریضتون. این علم در اینجا چه هست؟ در قرآن و روایات علم به چه تعبیر شده؟ یعنی اطلاق بر چه چیزی شده است؟ تا بگیم آن چه که اطلاق شده این فریضه است، آیا دلالت بر ما می کند یا در من مدعای ما نمی کند؟ مفرده العلم هم از نگاه قرآن هم در روایات که وارد شده و استعمال شده است، وقتی نگاه میکنیم میبینیم در سه معنا به کار رفته، در سه معنا به کار رفته در قرآن و روایات. این به همین شکلی که وارد شده، استعملت فی ثلاثت معان. این مفرده که العلم باشه، البته مقصودمون از این که میگیم علمی که به کار رفته، واژه العلم بدون قرینه است، بدون تقیید به هیچ قیدی، به شکل مطلق. وقتی به شکل مطلق وارد شده، همین طلب العلم فریضتون علی کل مسلمه، علم مطلق بدون هیچ قرینه، بدون هیچ قیدی، این علم در سه معنا به کار رفته، سه جور ازش اراده شده است. الاول مطلق العلم، اول ادعای ماست، مطلق علم است. بعضی جاها از کلمه علم اراده مطلق علم شده. الثانی علم الدین، ای معارف الدین، المعارف الدینیه. دومین چیزی که اراده شده از علم در روایات و آیات، علم دین و معارف دینی، احکام عقاید دینی، این اراده شده. سوم چیزی که اراده شده از این واژه و مفرد علم، العلم الذی اقترن بالعمل، اون علمی که مقترن با عمل باشد. گفتن علم، اما مقصودشون علمی که بهش عمل بکنی، یعنی علمی که با خشیت همراه باشه، علمی که با اخلاق همراه باشد، علمی که با خوف و خداترسی همراه باشه. این مقصوده، علم به ضمیمه اخلاق و خشیت و معنویت همراه این باشه. این سه جور اراده شده. مصادیقش رو هم بررسی بکنیم، مفصل است. حالا بعد ها به المقدمه، بعد از این مقدمه، یجب ان نبحث عن ان مراد المعصوم، مراد الامام، مراد النبي الله من استعمال هذه المفرده اي العلم ما هو. سوال کنیم ببینیم سه جور در قرآن روایت اومده. اینجا که فرمودن طلب العلم فریضتون، مقصود پیغمبر از این علم کدام است؟ مطلق العلم، المعارف الدینیه، یا علم به همراه با معنویت؟ کدام مقصود است اینجا؟ از سه احتمال وجود داره. خلاصه دقت کنید، راهکار علمیش این است، تأمل بفرمایید. یعنی ما دلیلی داریم به نام طلب العلم فریضتون، با تنوع اختلاف در نقل که وجود دارد، سندش بررسی کردیم، دیدیم این دلیل از جهت سند یک به یک قابلیت ندارن، اما مجموع رو که رو هم می‌ریزیم صدورش رو میتونیم اطمینان پیدا کنیم از معصوم صادر شده. خب حالا ببینیم آیا این دلالت بر ما بر مدعای ما میکند یا نه. میگیم آقا این طلب العلم سه تا احتمال درش هست: مطلق العلم، العلم دینی، و سوم علم معنوی و همراه با معنویت. خب پیغمبر که فرمود طلب العلم فریضتون، مخصوص کدوم بود؟ مرادش کدام است؟ میتونیم پیدا کنیم. خب یک به یک احتمالات رو بررسی کنیم ببینیم چه به کجا میرسیم. الاحتمال الاول، احتمال اول کدام بود؟ مطلق العلم. خب اگر گفتیم که طلب العلم یعنی طلب و مطلق العلم، یعنی چه مطلق علم؟ یعنی طلب و جمیع العلوم، همه علوم بر مسلمان واجب است یاد بگیرد. این میبینید یه تعارض درونی پیدا میکنه. خود این حرف غیر از این که در خارج دلالتش درستی یا نه، در درون خودش یک تعارضی پیدا میکنه. تعارضش چیه؟ اینه که نه اصلا مسلمان غیر مسلمان هیچ، اینه که در اینجا طلب العلم داره تکلیف میکنه برای یک انسان، من میشم مکلف، واجب میشود و تکلیف پیدا میکنم یادگیری همه علوم را. آیا من میتونم انجام بدم؟ نمیتونم اصلا. کی میتونه همه علوم رو برود یاد بگیرد؟ این میشود تکلیفه به ما لا یطاق. و من جملت شرائط تکلیف ان یکون تکلیف مقدورن للمکلف، تکلیف باید مقدور مکلف باشد، نمیشود. پس بنابراین از کنم حضر شما این احتمال درستی نیست. بله طلب العلم غیر تحصیل العلم، فهم تو هذا تکرار، طلب العلم غیر تحصیل العلم،
المقدار
الذي يستطيع ان يحصله، لا هذا تفسيرك انت تجعل بجوار هذا الحديث، الحديث لا يقول بقدر استطاعتك، يقول طلب العلم فريضة، يعني تحصيل العلم فريضة، تعلم العلم فريضة،
تعلم العلم فريضة.
إيه تعلم.
هل أي عالم من العلماء حصل كل العلوم في أي فريضة طلبها؟
سؤال نفس هذا نفس الإشكال. هذا نفس الإشكال يعني. إن نحن نقول بأن قال إذا قلنا بأن طلب العلم فريضة، يعني وفسرنا العلم بمطلق العلوم وجميع العلوم، يعني رسول الله يريد أن يقول يجب عليك أن تتعلم جميع العلوم الموجودة التي في موجودة في العالم، جميع العلوم يجب عليك أن تتعلم، هل الإنسان يستطيع؟
من يعرف بالاستطاعة بين جميع العلوم أو بين علم من العلوم هل يستطيع؟
الآن قلنا شيخنا، الآن قلنا الاحتمال الأول مطلق العلوم يعني جميع العلوم،
الذي لا يستطيع أن يحصل على جميع العلوم، كذلك يرد أنه لا يستطيع أن يحصل على علم بكامله، ولكن يطلب
لا بكامله حسب العرف، حسب المتعارف،
هذا الذي
لا حتى بحسب المتعارف لا يستطيع. الآن بعض العلوم يوجد في أمريكا، الشخص الإيراني المسلم الذي يعيش في المجتمع الإيراني يستطيع أن يسافر إلى أمريكا ويتعلم؟
لا يسقط عنه،
لا يسقط. الروايه أنت تقول تسقط، يسقط. شما میگید ساقط میشود، ولكن خودش کسی نباید نمیگه، روایت میگه طلب العلم فریضه. مگه شما که نه این روایت راه بری تفسیر کنی برای هر کسی، ولی نه این روایت این دلالتی روایت اینه، یعنی اذا قلنا به وجود بالاعتماد على الاحتمال الاول، اگر گفتیم که احتمال اول درست است، اینی که مت مقصود از العلم جمیع العلوم است، مطلق العلم یعنی به انواع العلم به اختصاص جمیع الاختصاصات، اینجا با چکار کنیم؟ میبینیم که آقا این تکلیل به ما لایطاق میشود، نمیتوانن نه جمیع گیرند، نصفش هم نمیتونن، نصفش هم نمیتونن، شاید 20% هم نمیتوانن. یعنی اگر همه برای هر مسلمانی، آی مسلمان دخواه کارگره، طلبه که نیست که شهریش بدن که آقا کارگر باید بره سر زندگیش نون خودشو در بیاره، بعد از این طرف میگیم واجب است بر تو همه علوم یاد بگیری، میگه من همین الفبای فارسی رو نتونستم یاد بگیرم تا اینکه برسد به اینکه بتونم بقیه یاد بگیرم، لذا این طلب العلم میشه تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به خارج از مقدور. خب علی حال پس این احتمال اول که در درون خودش دچار مشکل می شود و نمی شود که این احتمال اول رو ما بپذیریم، بنا ان علی ذلک لا یمکن القول به احتمال اول فی فریضت العلم، الا اینکه ما بیان یکی از این دو تصرف انجام بدیم. تعامل بفرمایید، چی گفتیم تا به الان؟ گفتیم طلب العلم بنا ان الاحتمال الاول، بنابر احتمال اول که بگیم مطلق علوم جمیع علوم است، اینجا به اصطلاح عوامانه سر گاو تو خمره گیر میکنه، نمیتوانیم یاد بگیریم. چرا؟ چون تکلیف به ما لایطاق است، نمی توانیم بپذیریم طلب العلم جمیع العلوم باشد، فریضتون هم باشد و واجب هم بشود. خب الا اینکه ما بیام در احد و طرفی از طرفی الحدیث تصرف کنیم، یک بیایم تصرف کنیم در از کنم محضر شما که خود این مفرده تصرف کنیم، در مفرده علم، در مفرده علم تصرف کنیم، یا از کنم محضر شما در مفرده فریضه تصرف کنیم. طلب العلم فریضتون، یک واژه العلم، دو واژه الفریضه. یکی این که بیایم بگیم آقا مقصود از اینجا از فریضه این وجوب الزام نیست، فریضه مقصود استحباب است. طلب العلم فریضتون یعنی یستحب علیک، واجب است، یا یستحب علیک، واجب می شود بر تو، مستحب است برای تو، رجحان دارد که چکار کنی؟ انت تعلم جمیع العلوم. این از کنم محضر شما که این چنین، که این خلاف ظاهره، فریضه تصریح دارد بر این که این از کنم محضر شما واجب است و وجوب هم به علاوه این که در وجوب عینی هم ظهور داره. وقتی میگیم فریضتون، اولا و به ذات ظهورش در وجوب عینیه، یعنی هر کسی بر خودشون، وجوب کفایی هم تازه از کنم محضر شما نمیشود. لذا این پذیرفتن این مطلب در صورتی که هیچ قرینه هم در حقیقت وجود ندارد، هیچ قرینه وجود نداره، میشود از کنم محضر شما تکلف و تعصف در اینجا.
عيدا
كلامكم انه لقد ورد في بعض الروايات على النبي عليه الصلاه والسلام انه مضمون روايه طبعا انه لا امرك اقصر من ان تتعلم جميع العلوم خذ منها ما ينفعك. هذا الروايه تؤيدنا، يعني تؤيد ما قلنا. بعدين روايات كي ميگن كه شما عمرتون كوتاه‌تر از اونه كه همه علوم بتونيد ياد بگيرد. مثلا بعضي از علوم بدي اين نشانه اين كه نميشود. اين به اين توجه كرد و ورود به اين مساله از كنه منظر شما داشت. خب بنابر اين این یک احتمال اول، دو احتمال دیگر مون که وقت ما گذشت، ان شاء الله جلسه ای آینده. و سلام الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.